خودمون رو تشخیص بدیم، دنبال برطرف کردن نقطه نیاز حرکت بکنیم. این کار لازم و واجب است.
طلوع حماسه.
دقیقاً ساعت 11:30 هست و ما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه طلوع حماسه کنار شما هستیم. دقایقی قبل ما ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر حسین کاشانی پور که همچنان هم همراه ما هستند ایشون و راجع به حضور تاریخی و تماشایی رهبر عزیزمون در شب عاشورا در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کردیم. رسیدیم به این که رسانه ها تعابیر و روایت های خودشون رو داشتند و آقای دکتر کاشانی پور عزیز ضمن سلام مجدد باید خدمتتون عرض بکنم، خب رسانه های در واقع معاند که تکلیفشون مشخص برده و نوکر اسرائیل و آمریکا هستند و از اونجا ارتزاق میکنند و همیشه هم افکار مسموم دارند و اصلا کارشون اینه که افکار رو دچار انحراف بکنن. میخوایم ببینیم که از نگاه شما چه معنایی داره در واقع این رسانه‌های بین المللی و فارسی زبان خارج نشین به این حضور چگونه نگاه کردند از دریچه نگاه شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و تعبیر و معنای شما از این قصه چیه؟
ببینید، خب من اساساً رسانه‌ها رو بخشی از عملیات دشمن میدونم. رسانه‌هایی که تحت تاثیر دشمنان کشور ما دارن عمل میکنن، بله، اینها بخشی از عملیات رو عهده‌دار هستن. یعنی همونطوری که اون زرادخانه هاشون، همونطوری که اون تجهیزات نظامیشون و قسمت های مختلف مسئولیت های رو عهده‌دار میشن در این حمله، خب اینها هم حملات خودشون رو دارن، یا باید اون نقاط قوت ما رو تضعیف کنن، حضور مردم ما رو تقلیل بدن و بسیاری از این بحثا رو اینا دارن. ما به ازاش ما یه سری رسانه داریم که اینها حالا به انواع مختلف و به مراتب مختلف اینها هم علاقمند هستن بعضن به اینکه حقایق رو منعکس کنن و یا در یک شرایط تقریبا آزادتری رفتار میکنن. اینا ما اینا رو میتونیم تو گروه های مختلف جای بدیم.
بله.
اون چه که مسلم هست همه وادار شدن به عکس العمل. یعنی ببینید، یه حضور یک رهبر توی مراسمی که توی بیت خودش در واقع در حسینیه حضرت امام خمینی که همیشه جلسات حضرت آقا اونجا، چه دیدارها چه مراسم اونجا برگزار میشه، اونجا حاضر میشه، بعد مثلا یک رسانه ای اخبارش رو قطع میکنه حضور آقا رو، یا برنامه عادیش رو قطع میکنه حضور آقا رو انعکاس میده.
بله.
و حتی رسانه های خود صهیونیست هم به یه جوری به این اشاره میکنن. توی اروپا، آمریکا، آسیا، کشورهای آسیای دور، همشون عکس‌العمل هایی رو نشون میدن. این نشانگر اون تأثیرات بسیار بلندیه که این حضور حضرت آقا داشت و در واقع عرض کردم هم یک اعلان موضع بود، هم یک قدرت نمایی بود، هم یک شب عاشورا هم بود دیگه، وقتش بود واقعا، باید این فریاد حسینی رساتر از همیشه بیان می شد، حتی با حضور بدون کلام. یعنی هم حضور آقا، همون پاسخ به ابراز احساسات حاضرین و حتی اون اشاره‌ای که کردن به مدعای محترم که گفتن از آقا فرمودن که ای ایران رو بخونی، خودش همه اینا پیام داره، اینا مملو از پیامه و اون حضور، اون شور، اون پاسخ، اون شرایط اون محتوای اون شعر و اونایی که میگفتن ما ایران رو خلاصه کارش یه هفته بناس تموم بکنیم، حضرت آقا بعد از 12 روز که جنگ تحمیلی رو به نحوی اداره کردن، مردم به نحوی حضور پیدا کردن، این قهرمانان ایران همه ملت و شهدای والا مقاممون که با خونشون با جونشون با تلاش‌های مجاهدانشون در گذشته و توان بازدارندگی که در این کشور ایجاد کرده بودن، همه رو با هم دیگه جمع بکنیم که از آقا 3 تا تبریک گفتن، یه تبریک بر غلبه بر نقشه اسرائیل جنایتکار، یکی سیلی که با آمریکا خورد و سوم اتحاد مردم و قدرت مردم، قدرت نمایی مردم، اینا رو فرمودن. این اومد در شب عاشورا دوباره یه مروری شد با یک شکل خاص و این واقعا در رسانه‌های جهان با سوابق مختلف داشت. دشمنای ما همش مثلا من یه جا میخونم 10 نفر مثلا اونجا عکس العمل مثلا اون جمعیت رو به 10 نفر مثلا تقلیل میدن، یا میگن آقا اینها در تدابیر شدید امنیتی ایشون وارشن، یا میگن ایشون که در جای مخفی. ببینید اصلا
دروغ پراکنی که کارشونه دیگه آقای دکتر.
بله اون اصل رو رها میکنن. بله. آقا مهم اینه که حضرت آقا تشریف آوردن اونجا و اون حضورشون با یه همچین چیزی مواجه شده، با یه همچین استقبالی مواجه شده و بعد چنین پیامی رو داره به دنیا مخابره میکنه.
خیلی
این مهمه.
بسیار سپاسگزارم.
الحمدلله من میگم در عالی ترین سطح اتفاق افتاد، یعنی و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر میکنن ولی همین به خودشون برمیگرده. همه میفهمن که اینا مجبورن که این پیام رو منعکس کنن، از بس عظمت داره ولی دنبال تقلیلش هست.
خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. از شما ممنونم و خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروریه حسین، اربعین اوزام چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم. تو ارابی چه فرابی چه فرابی، جوونیم فدا سر ساقی چه فرابی چه فرابی. آرزوم رایی مشایشم کربلایی شم باهات همسایشم، پرچم سرخه بشه آسایشم، آروم جونم این روزا عطره عقابیم، میخوام تلخی چای عراقیم، میخوام گریه تو سهنه ساقیم، میخوام آروم جونم دارم. بگیر از دلم یه سراغی چه فراغی چه فراغی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم با برم نمیشه و دارم میمیرم کربلا بازم ضروریه حسین اربعین آزام چجوریه حسین کار من امسال صبوریه حسین دارم میمیرم آروم جون من ایرانم آز و اراغی چه فراغی من آرام لازم من دلم تنگ زگارم بمیم دلم خود فراغی و من امیرانم سر نوشتیم چنین روان خود
شهادت انتهای راه نیست، آغاز درک جهانی است که فراتر از خاک است. شهید تاریخ را نمی سازد، خون شهید است که زمان را از نو تعریف می کند. آنان که رفتند برای ما ماندن را آموختند که بیستیم، بمانیم و اقتدار را به تصویر بکشیم. و ما هنوز وامدار ایستادگی کسانی هستیم که در سکوت فریاد شدند. در این عصر غبارآلود چراغ راه ما نه تحلیل که خون است، خون. اما در این لحظه از برنامه طلوع حماسه دعوت میکنم که شنونده بخشی باشید در خصوص شهید حاجی زاده.
انتقام، واژه‌ای که به دست این مرد از حرف به عمل تبدیل شد.
آماده سازی برای همین اجرای عملیات انتقام بر خون شهید سیار.
سال 78، دو ماه پس از شهادت امیر ارتش علی صیاد شیرازی توسط منافقین، نوبت به انتقام خون شهید میرسه. فرصتی برای امیر علی حاجی زاده به خونخواهی رفیق ارتشیش.
صیاد دلها، واقعا صیاد دلها بود ایشون. ما 26 تلمون بود. ما جانشین شهید مقدم بودیم. شکل گیری توپخانه سپاه خب به نوعی مدیون شهید صیاد. ایشون خیلی به ما کمک کرد. برای ما سنگین بود. بله. یک دوست محبوب، یک دوست صمیمی رو ما از دست داده بودیم. این مأموریت انتقام رو به نیروی هوایی سپاه، اون روز هوافضا نیروی هوایی بود و فرمانده به اصطلاح نیرو هم شهید کاظمی بود. من موقع مدیر موشکی بودم تو عملیات نیرو.
انشاءالله اون چه که خدا خواست همون نتیجه خواهد شد. هر چه نتیجه باشه همون خوبه.
روش همین بود دیگه، برای اینکه یه هدف از بین بره. خب الان با یه موشک این کار میشه کرد، اون موقع با تعداد بیشتری میزدی که احتمال اصابت بره بالا. تلفات خیلی سنگین گرفته شد، خودشون هم اقرار کرده. و بعد از اون تاریخ هم دیگه کسی تصویری از رجوی منحوس کسی ندید دیگه. اون موقع گفتم مجروح شده، ولی دیگه بعدش ما نفهمیدیم بالاخره کشته شد، مجروح شد، چی شد، ولی دیگه کسی هیچی بیرون نیومده. ببینید ریشه رفاقت و صمیمیت و ارتباطات صمیمی بین سپاه و ارتش، واقعا این روابط ریشه داره، دلیه. یعنی همونطور که مثلا حالا من مقایسه بکنم این روزها برای انتقام شهید سلیمانی چطور بچه آمدن پای کار، دقیقا من هر دو رو دیدم، هم اون انتقام رو دیدم هم این انتقام، هیچ فرقی نبود، هیچ فرقی نبود.
امیرعلی حاجی زاده متولد 9 اسفند 1340 در تهران، پدر و مادری اصالتاً اهل خرم دشت قزوین داشت. فعالیت در سپاه پاسداران را از سال 59 آغاز کرد و در طول دوران دفاع مقدس از تک تیراندازهای سپاه بود و در اکثر عملیات‌های مهم مثل کربلای 4، کربلای 5، ولفجر مقدماتی و ولفجر 8 حضور داشت. با شکل‌گیری نیروی هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه سال 1388، حاجی زاده به عنوان نخستین فرمانده این نیرو منصوب شد و تا لحظه شهادتش یعنی 23 خرداد 1404 این مسئولیت رو بر عهده داشت. البته پیش از اون 3 سال هم مسئولیت فرماندهی پدافند هوایی سپاه رو به پیش برده بود. از سال 88 که فرمانده هوافضای سپاه شد، دورانی جدید برای صنعت موشکی ایران رقم خورد. روزهایی که پیشرفت‌ها یکی یکی از راه می‌رسیدند. موشک‌های نقطه زن، سوخت جامد، بردهای بالا، پهپادهای پیشرفته و از همه مهمتر شاهکار اخیرش موشک هایپرسونیک فتاح که خواب رو از چشم بدخواهان ایران گرفت. همچنین عمده پیشرفت‌های ماهواره‌ای و پرتاب اونها به فضا مرهون پیگیری و همکاری و تلاش‌های این شهید بزرگواره.
خب به صورت طبیعی خب یک مجموعه نظامی باید همیشه آماده باشه. این آمادگی با تمرین، با رزمایش و با استفاده از اون سلاحی که در اختیار داره. یعنی شما باید در طول سال یا شلیک های موشکی باید داشته باشید برای ایجاد آمادگی، حفظ آمادگی، افزایش آمادگی. نیروهای آموزش میبینن باید بیان تمرین بکنن، یا سلاح جدیدی ساخته میشه باید تست بکنید، یا ماهواره‌ای ساخته میشه، ماهواره بری ساخته میشه، اینو باید ببرید بالاخره پرتاب بکنید، آزمایش بکنید. این نیروهای مسلح، این مجموعه نظامی ابزار بازوان خود حاکمان این کشوره. دولت 13 و شهید رئیسی چیز رو برخورد میکرد؟ ایشون مشوق بود و نه تنها قدرت دفاعی و مجموعه موشکی رو مزاحم خودش نمیدید، بلکه به عنوان پیشران و اقتدار نظامی رو، اقتدار کشور و پیشران حتی در حوزه اقتصادی تلقی میکرد. و این نگاه درستی بود، نه اینکه حالا ما صنفی بخوایم نگاه کنیم. شما بعد از وعده صادق دیدید دیگه وضعیت اقتصاد، وضعیت قیمت دلار و خیلی از، یعنی اثر داشت. و خب ما در این دوره میدیدیم که ایشون خودشون بلند شدن اومدن، خب یه تماس با یک دعوت کوچیک موشک هایپرسونیک فتاح رو افتتاح کردن، یعنی خودشون اومدن رونمایی کردن، خودشون اومدن سخنرانی کردن.
علاوه بر عرصه علم و فناوری موشکی، مرد عرصه تصمیمات بزرگ میدانی بود. خرداد سال 96، چند روز بعد از حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام راحل، فرماندهی شلیک اولین موشک‌های نقطه‌زن به مقر تروریست‌ها در دیرالزور سوریه را بر عهده گرفت. سال 97 هم عملیات دیگه‌ای علیه داعش انجام داد تا باب آتش کشیدن دیر الزور در جواب حملات تروریستی در اهواز به همه یادآوری کنه که ایران از امنیتش کوتاه نخواهد ماند. در خرداد 98 وقتی پهپاد فوق پیشرفته چند صد میلیون دلاری گلوبال هاوک امریکا وارد حریم هوایی ایران شد، باز هم این سردار حاجی‌زاده بود که بدون تردید دستور شلیک و انهدام اون رو داد. موشکباران پایگاه عین الاسد در دیماه 98 هم پاسخ کوبنده‌ای به ترور سردار سلیمانی بود که قلب ارتش امریکا در عراق رو نشونه گرفت و عزت ایران رو به رخ دنیا کشید. وعده‌های صادق 1 و 2 هم رژیم صهیونیستی رو با چهره جدیدی از قدرت ایران آشنا کرد. اینها تنها بخشی از کارنامه پروپیمون سردار حاجی‌زاده است و حالا درست مثل روزی که تهرانی مقدم پرکشید و حاجی‌زاده جای خالیش رو پر کرد، حاجی‌زاده های تازه نفس، کاربلد و غیور که به دست خودش تربیت شدن، جای خالیش رو حسابی پر خواهند کرد.
فردای عاشورا یعنی فرصتی برای اندیشیدن به آنچه از کربلا آموخته ایم و فردای عاشورا یعنی طلوع حماسه. اینجا طلوع حماسه است. نمیدونم کجا چه جور شد، نمیدونم از کجا چه جور شد، دلمو به پرچمت گره زدم، نمیدونم که کدوم شب گریه ها به دلت نشست، به چشمت اومدم، نمیدونم که کدوم شب گریه ها به دلت به چشمت اومدم. عمر جوونی داره تو روزه ها سر میشه، الحمدلله تو روزه چشم من تر میشه، دنیا مون آقا با تو خیلی قشنگ تر میشه، تنها خاطرات خوب بچگیم امام حسین، ممنونم که اومدی تو زندگی امام حسین، از همون روزا بهم بها دادی، اسمم رو نوشتی بین نوکران، آقای خوبم تو کس و کار و خون آدمی، انقدر که خوبی عاشق تو توی که تو روز محشرم به یادمی، روز
حسین، ممنونم که اومدی تو زندگی امام حسین. تنها خاطرات خوب بچگیم امام حسین، ممنونم که اومدی تو زندگی امام حسین، ممنونم که اومدی تو زندگی امام حسین.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، ایرانیان سربلند که در این مرز زرخیز نفس میکشید و همیشه پرچمتون بالاست. ساعت 11:55 به طور زنده با برنامه طلوع حماسه در خدمت شما هستیم تا ساعت 21:09 شب. و همونطور که بارها گفته شد و شما هم شنیدید، هممون میدونیم که چقدر این حضور تاریخی ارزشمند، تماشایی و باشکوه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در شب عاشورا در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تونست که نگاه ها رو معطوف بکنه و چقدر ما سربلندیم و قوت قلب داریم که چنین رهبر فرزانه‌ای در این سرزمین همیشه سربلند در واقع ما رو راهنمایی میکنند و ما مسیر رو خیلی خوب میشناسیم. اما در همین خصوص میخوایم که گفتگو بکنیم با آقای هاشم فروزش، کارشناس مسائل روز، که الان ارتباطمون برقرار شده. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به طلوع حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما ای اسدی بزرگوار، موسی فرهیخته و توانمند و همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی خوش آمدید جناب فروزش عزیز. خدمتتون عرض بکنم راجع به بازتاب هایی که ما صحبت کردیم در خصوص حضور رهبر عزیزمون در حسینی امام خمینی شب عاشورا، خب اثرات بسیار زیادی داشته. میخوایم بیشتر شما در خصوص بازتاب هایی که رسانه ها از این اتفاق خواستن منعکس بکنن و همینطور آثاری که برای خود مردم ایجاد کرده بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که حضور بسیار اثرگذار رهبری در مراسم شب عاشورا باعث چشم روشنی همه مؤمنین و بلکه همه آزادای جهان شد، جوری که شما میبینید به تیتر اول بعضی از رسانه های دنیا تبدیل شد و خیلی ها، حتی کسایی که علی ظاهر در جبهه دشمنی با نظام ما قرار دارن، زبان به متن این حرکت گشودند و بسیار حرکت بجا و عمیق و اثرگذاری بود. میخوام از این زاویه ورود کنم که وقتی ما رهبرمون رو حکیم و فرزانه میدونیم، غیبت او را هم بر سر حکمت میدونیم. یعنی نیامدن آقا در مراسمای شبهای قبل نه به معنی آن است که او در پناهگاه است، بلکه به معنی اونه که او در آمادگاه است، او در کمینگاه است. یعنی حضور رهبر حس میشه وقتی که برنامه ای رو دعوت میکنن، مهمان یا دعوت میکنن و خودشون حضور ندارن، خود نفس این دعوت یعنی آماده بودن.
بله.
و شبهای قبل ما همین آمادگی رو به نوعی میدیدیم. با حضورشون توطئه‌های رسانه‌ای خونسا کردن، به این معنی که اخباری در مورد بیماری ایشون منتشر شده بود، بعضی از رسانه‌های فارسی زبانی که جیر خارج نبیان اونو مفصل اخباری رو تولید میکردن. من از سر عمد نمیخوام نام اون رسانه ها رو بیارم.
بله بله.
و همه اون میدونن دیگه کدوم رسانه ها اینا فضا رو به این سمت برده بودن که ایشون مریضه، ایشون پروژه مثلا بدل ایشون رو کلیک داده بودن، داستانه اینجوری بود. حضور رهبر و اون و اون مدل درخواستی که در مورد مداحی از حاج محمود کریمی داشت.